واکسن را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
این یشتک میمانه به واکسین. دارو زن که بود خوب بسیار خوب بود. داخل خانه میامد تیج گپ نه مردای ما چیز میگفتن نه کدام گپ. ریاکت بچگه که خوب چست و چالاک دانه اشارک از کلان است. ولی دیگر بسیار به تشویش هستم چطور میشه؟
موجودیت کارکنان صحی زن به خصوص در بخش واکسیناسیون چقدر برای صحت اطفال مهم و حیاتی است؟
به خودتان بهتر میفهمین که واکسینا خیلی برشان حیاتی و مهم است، به ویژه واکسین پولیو، و امیدوار هستم که محدودیت ها برطرف شود برای خانم ها.
امروز این موضوع را بررسی میگیریم، همراهی مون کنید. گفته شماری از آگاهان صحی، افغانستان یکی از کشورهایی است که میزان مرگ و میر مادران و اطفال در سطح بالایی قرار دارد، چنانچه تعدادی از این اطفال بنابر نبود امکانات صحی و پرسنل مسلکی هین تولد جانهای خود را از دست داده و برخی هم بعدن که نمیتوانند به امکانات و مراکز صحی دسترسی داشته باشند با مشکلات مختلف صحی دچار شده و بعضن جانهای خود را از دست می دهند. وضع محدودیت های کاری در جریان 3 سال از سوی حکومت طالبان بر زنان بخصوص در بخش های صحی سبب شده است که بیشتر زنان نتوانند ارائه خدمات صحی نمایند، که به گفته آگاهان به همین سبب است که مشکلات صحی مردم افزایش یافته و در بعضی موارد سبب مرگ و میر آنان شده است. یک تن از مادران از ولایت بغلان می گوید به خاطر کمبود و نبود کارکنان صحی زن در منطقهشان و قیودات خانوادگی آنها نمی توانند اطفالشان را در وقت معینش واکسین نمایند.
یشتوکه که دیگه ایم که نو به دنیا آمده را دور از شفاخانه دور است، من تا چه بخیره بگیرم ببرم بسیار به جنجال هستم. دیگه طرف مردا کلش در کار می باشن، خودمون برم اجازه نمیتن. آل فامیده بودم اون زنها که می آمدن می گفتن که ضروری است که باید یشتوکه واکسین کنی. خامو و خوب بود، حالا که اون زن نمیه اون مردا رو دروازه رو موقع نداریم برشان واس کنیم. من هستم زن ایورم هستم ننوهیم هستم در خانه صوبانک مردم میرن خانه مده کس مرده که دروازه رو تخت تخت میزنه، حق نداریم دروازه رو ما برش واس کنیم. از دیگه طرف این تو که خود ما رو نمیمانه جایی بریم، این یشتوک میمانه بی واکسین چطور کنم؟ حال خام واکسین تا روی زن که بود خوب بسیار خوب بود، داخل خانه میامد تیج گپ نه مردای ما چیز میگفتن نه کدام گپ، انوز وارم میگفتیم چای بخورین نه بخورین، واکسین میکردن میرفتن. یشتوکمون یک تا بچگه که خوب چست و چالاک دانه اشارک از کلان است، ولی دیگر بسیار به تشویش هستم چطور میشه؟ خودم رفتن نمیتونم، زن نیستک چطور شواید
گفته می شود در کشورهای پیشرفته نقش زنان در ارائه خدمات صحی برای اطفال خیلی مهم پنداشته می شود، زیرا روابط عاطفی و فیزیکی طفل و مادر خیلی با هم نزدیک است و هرگاه کارکن صحی زن باشد، مادران براحتی می توانند مشکل اطفال خود را با این دکتران مطرح نمایند. اما به گفته شماره از زنان، محدودیت های طالبان بر کار زنان علاوه بر بخش های دیگر در سیستم صحی افغانستان همچنان ضربه زده است و سلامت میلیون ها نفر را به خطر انداخته است. خانم شریفه یک تن از معلمان در ولایت پروان میگوید اکنون که حکومت طالبان یک چنین وضعیت بر زنان و دختران این کشور آورده است، خانواده ها نمی توانند از ترس طالبان به زنانشان اجازه بدهند که اطفال خود را برای تطبیق واکسین به کلینیک و یا نزد کارمندان صحی مرد ببرند و واکسین نمایند. و علاوه کرده میگوید
کارمندای صحی زن کم شده و جایشان مردا گرفته و در قریه و قصبات مردا به خانمایشان اجازه نمیدن که خانما برن و پیش دکتر مرد واکسین اطفالشان تطبیق بکنن. به خاطر همو فکرای سنتی و فکرای بدوی در قریه و قصبات اجازه نمیدن و این خیلی مشکلات ایجاد کرده، اطفال از تطبیق این واکسینای حیاتی محروم شدن و خودتان بهتر میفهمین که واکسینا خیلی برشان حیاتی و مهم است، به ویژه واکسین پولیو، و امیدوار هستم که محدودیت ها برطرف شود برای خانم ها و حداقل خانمایی که در روستاها هستن اینا بتانن که اطفالشان را ببرن و واکسینایشان را تطبیق بکنن، خیلی خیلی مهم است. من فکر میکنم اگر موسسات خارجی حداقل تبلیغات در قسمت تطبیق واکسن پخش بکنن تا مردم فکرشان حداقل کم باز شود در این قسمت، مردا و بر خانمایشان اجازه بدن یا خودشان حداقل اطفال ببرن واکسینایشان تطبیق کنن، چون خیلی مهم است به خاطر آینده صحی اطفال.
دکتران میگن بیماری پولیو یا فلج اطفال یک خطر جدی است که حتی میتواند سبب فلج و مرگ اطفال شود و به خصوص اطفال زیر 5 سال بیشتر در خطر ابتلا به این مرض هستند. بنابر گفته این دکتران پولیو قابل درمان نیست و هیچ دوا و درمانی برای آن وجود ندارد، اما واکسین می تواند از ابتلا به آن جلوگیری کند که باید سالانه چندین دوره واکسین پولیو یا همان قطره برای اطفال داده شود. اما اکنون که زنان در بخش تطبیق واکسین فلج اطفال کار نمی کنند، مسئولیت خانواده ها و خصوص مردان در حفظ اطفالشان چیست؟ این حرف های احمد سمیر باشنده شهر مزار شریف و یک تن از پدران است که توجه و همکاری خانواده ها را در قسمت تطبیق واکسین های اطفالشان خواستار شده است و می گوید باید مردان و پدران خانواده با واکسیناتورانی که عقب دروازه ها به خاطر تطبیق واکسین اطفالشان می آیند همکاری بکنند.
شخصا خودم تک تک وقت میزنن میکشم طفلا را به خاطر مرض پولیو، به خاطر می مرض کشندای دیگه که هست، وقت واکسین تنها رای حلش هست دیگه، ای خود کدام کار بزرگ نیست، چون خود واکسیناتورا میاین در منطقه ما واکسین میکنه طفلای ما را، ما دیگه وقت اونا میاین امرایشان هم کاری کنیم، اولادا را بکشیم و همسایه را متجیران بانیم. قبلا خانمای واکسیناتور می اومدن همراه خانمای ما یک جای واکسین میکردن، ولی فعلا دیگه میفهمین که خانما کار نمیکنن، حال دیگه مسئولیت خودم شده، خودم باید از وقت واکسیناتور میام اولادا رو بکشم، در متایمش باید از واکسین شون. غیر از او این وظیفه هر انسان است، وقت واکسیناتور میای با غیری که وقت دیاد خودت است که واکسین شوه اولادای خودت، من برای ما همسایه دیگرم تک تک میزنم، من میگم شون بکشین طفلا را که واکسیناتور آمده. و بعضی همسایه هم هستن بسیار به تفاوت میگیرن واکسین، میگن چیز مهم نیست، پولیو یگانه مرضی است که غیر واکسین را علاج دیگه چیز نیست، و او واکسین هم به جز 3 دقیقه تا 4 دقیقه که یک واکسین در منتظر میباشین نوبتت میرسه، یک واکسین طفلت هم میکنه دیگه هیچ مشکل نیست دیگه. باید هر کس هر فامیل با واکسیناتورایی که میایه پشت دروازه تا باید از با اونا کمک کنه، همکاری کنه تا تمام طفلا صحتمند باشن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. گفته می شود مرض فلج اطفال یا پولیو در افغانستان تا هنوز هم باقی مانده است. این که چرا، در این مورد دلایل را از عبدالجلیل فصیح، یک تن از دکتران، بشنوید.
این آمار تا به حال هم وجود داره، این مریض های هستن که ثبت آمار میشن و تو یکی که هم مردم مسئول هستن و هم ارگان ها. مردم بچه من هست، مردم بایی من هست که آنچه که به ارگان هایشی برشون ازاد داده میشه و توصیه میشه، از آگاهیتی برشون داده میشه، از خطرات، از علت این مریضی و از فیصدی بلند و آمارش برشون گفته میشه، از دیدیت واکسیناسیون برشون گفته میشه، اونا اصلا پایدوشید میکنن و اصلا دیدی نمیگیرن. یک مسئله، دو مسئله فسیهای سیهیست فراموش نبکنیم که مثل افغانستان کشوری بوده تا با حالا تحدیر کودات مسائل سیاسی مسائل تغییرات نیمی نظام انقلاب های صورت بگیره و نظام سیهی برهم خورده و هر حالت یک بوده و این WHO یا مرکز سیهی جهان همیشه کشف میکنن که خودش در رسم کرسی واکسیناسیون در تمام دنیا باشه، یعنی بدون اینکه زیاده خود بسازه ارگان های دیگه کشورها را، اما در افغانستان همیشه کوشش کردن که با همکاری وزارت صحت برنامه را اجرا بکرد و تمام افغانستان برای تا سن 5 سال واکسیناسیون صورت بگیره. یکی جدی نگرفتن از نگاه مسائل فرهنگی و مذهبی را تا زیر داخل ساختن متاسفانه که استفاده نشه بین مردم و واقعی قسم صورت گرفته که از واکسن استفاده نکنه مردم. یک مسئله، دوم مسئله آگاهی غلط و اشتباهی که از طرف تمام ارگان‌های صحی بر مردم صورت میگیره. سوم موقعیت مردم از دیگر موقعیت خود افغانستان و ولایت‌های دوردست و امکانات درست برای پرسنل سی که رسیدگی نمیتونن بر تمام افغانستان ببرن و واکسیناسیون بدن. فکر کنم علتهای اساسی همی است که ما تا به حال مماری از حدود در افغانستان داریم.
با گفته آگاهان، اعمال محدودیت ها در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی زنان را کاملا به انزوا کشانیده و علاوه بر محرومیت از حق تعلیم، تحصیل و کار، دسترسی آنان به خدمات صحی نیز به شکل بی پیشینه محدود شده است. در رابطه با موضوع مصاحبه را با عبدالحی فرید، یک تن از آگاهان امور اجتماعی انجام دادند که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن جلب می کنند. فرید، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که همه می دانن با آمدن طالبان در افغانستان اکثر خانمایی که در دفاتر غیر دولتی و نادای بین المللی کار می کردن از کار کردن و رفتن به وظیفه منع شدن، حتی در قسمت تطبیق واکسینا و خصوص پولیو. میشه شما در مورد نقش و نیاز زنان واکسیناتور به خاطر ارائه خدمات صحی به خانواده و به خصوص تطبیق واکسینای اطفالشان بگوین که چگونه است؟
دسترسی کودکان افغانستان به خدمات صحی ابتدایی به خصوص واکسینهای اساسی دوره کودکی چون واکسین ضد فلج اطفال، واکسین سرخکان، از جمله حقوق انسانی و بشری اساسی کودکان افغانستان است. این کودک ها چی در شهر باشند، چی در اطراف، چی در دورترین نقطه مرزی افغانستان، از این حقوق ابتدایی برخوردار هستند. این حقوق مانند تمام حقوق انسانی دیگه چون حق زندگی، حق دسترسی به آموزش، حق دسترسی به مواد خوراکی، حق داشتن دسترسی به آب آشامیدنی صحی، داشتن سرپناه و حق کار از جمله حقوق اساسی و انسانی هستند که حقوق غیر قابل مناقشه، غیر قابل بحث، دائمی و همیشگی و غیر قابل چشم پوشی توسط هر گروهی که در سرزمین حاکم هستند هستن. متاسفانه افغانستان یکی از چند کشور محدود در جهان است که ناجوری فلج کودکان هنوزم از کودکان افغانستان قربانی میگیره و نمیگذاره که کودکان نازنین افغانستان به زندگی عادیشان ادامه بدهند و داینده افغانستان نقش اساسی و مهم خود در افغانستان آزاد با ثبات سربلند ادا بکنه.
خب بسیاری از ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد هم گفتن که اونا نمیتونن بدون کارمندان صحی زن خدماتشان به خصوص در بخش پولیو به مناطق دورافتاده افغانستان ارائه کنند. از نظر شما هرگاه این خدمات صحی به موقع نرسد، این اطفالی که نیاز دارند که باید تطبیق شود واکسیناشان، با کدام مشکلاتی مواجه میشن؟
یکی از موانع مهم دسترسی کودکان افغانستان به ای واکسین ضد فلج کودکان در گذشتام کمبود واکسیناتورای زن و دختر و جنگ، تروریسم و بافتای سنتی جامعه افغانستان بوده که متاسفانه در حال حاضرم با گرفتن حق آموزش و کار زنان افغانستان ایمان بزرگتر و بزرگتر شده و حال ترس از این است که ناجوری از جمع کودکای افغانستان قربانیان بیشتر بگیرند و در سالهای آینده ما شاهد موارد بیشتر ناجوری فلج اطفال باشیم. برای این خیلی مهم است که گروه حاکم در پهلوی برگشتاندن حق اساسی و انسانی آموزش و کار برای دخترها و زنای افغانستان در زمینه آموزش و کار زنان افغانستان توجه بیشتر کنند تا زنان و دختران بیشتری مصدر خدمت و مردم افغانستان شده و موانع دسترسی کودکان افغانستان به خدمات صحی اساسی و ابتدایی رفع کرده باشند.
بله، خدمات صحی برای مردم افغانستان به خصوص در قرا و قصبات دورافتاده این کشور از قبل هم کافی نبوده و اکنون این مشکل بیشتر شده و مردم هم به خاطر کمبود و نبود امکانات صحی شکایت دارند. خب با در نظر داشته این چنین وضعیت و به خاطر این که اطفال بتانن واکسینای خب با در نظر داشته این چنین یک وضعیت و به خاطری که اطفال از واکسین پولیو و از واکسین پولیو یا فلج اطفال بی بهره نمانن، خواست شما از مسئولین افغانستان، خواست شما از مسئولان سی افغانستان و از خانواده ها چی است؟
ما مردم افغانستان میتانیم این ناجوری را از افغانستان ریشکن کنیم و کودکان ما را که قربانیای اصلی از این ناجوری هستن از شر از این ناجوری خلاصشان کنیم. پیشنهاد ما در حال حاضر به نهادهای بین المللی و مردم افغانستانی است که نهادهای بین المللی با استخدام و آموزش دختران و زنان در هر محله تلاش کنند تا هیچ کودک افغانستان از این حق اساسی بی بهره نماند. در پهلو مردان خانواده در محلاتشان به زنان و دخترانشان اجازه دهند تا با آموزش و کار مصدر خدمت با آینده سازای افغانستان شوند. شکن کردن این ناجوری تلاش همگانی را کار داره و همه باید دست به دست هم بتیم این ناجوری را از افغانستان ریشکن کنیم. در آخرم پیشنهاد ما به گروه حاکم ای است که در پهلوی برگرداندن حق کار و آموزش زنا توجه بیشتر به کار و آموزش زنا به خرج بتن که در آینده هیچ مانعی برای دسترسی اطفال ما با واکسینای اساسی و حقوق اساسیشان وجود نداشته باشد.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالحی فرید، یک تن از آگاهان امور اجتماعی، از توضیحاتتون سپاس.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مستقیم آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافی صنف 10 آغاز می کنیم. در درس امروز محیط زیست را می خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خواند و استاد برای ما می گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از که محیط زیست را شروع کنیم، اول محیط بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی میکنیم، چهار طرف ما به نام محیط یاد میشود. محیط زیست عبارت از مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البین و تقابل آنها با یکدیگر میباشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده می سازد. یعنی می محیط خودش به انسان و می وضع اقتصادی را اجتماعی را آماده می کنه، شرایط آماده می کنه تا ما در محیط زندگی کنیم. و یک اصطلاح جامعی است. محیط طبیعی در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفیر، نفوس، بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی می کنیم یک از دارای یک قانون و نظم می باشد و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را عملی کنند. باریدن باران، وزش بان، وقوع یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه بر اساس قوانین اتفاق می افتد. تصویری که می‌بینیم هم تصویری که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده می‌شود. این هم یکی تصویر از محیط زیست که در آن ما می‌بینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعدا می‌آییم بر حفاظت جنگل‌ها که این خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل‌ها خودش یکی حصه از محیط است و جنگل ها یکی از غنی ترین بخش های اکوسیستم است که حیات انسان ها، حیوان ها و برندگه ها همه با جنگل ها وابسته است. موضوع اقلیم نقش ارزنده ای دارد. گیاهان در اثر عملی فوتوسنتز از بین بردن کربن دی اکسید هوای نقش بسزایی دارند. یعنی خود کار جنگل ها وظیفه اصلی جنگل هایی است که کربن دی اکساید برای انسان ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری های جنگل ها: جنگل های اول سوز نبرگ یا مخلوطی، جنگل های پهنبرگ و برگریز، جنگل های مخلوط یا استینز فارست میکست، جنگل های استوایی چترمانند. دیگه اهمیت جنگل ها: جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مورد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورها، درخت ها و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشه هایش قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویری که میبینین این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه خانه بگویم یا مسکن برای حیوانات میباشد. در کشور عزیز ما افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانه تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود اند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل میدهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار دسته جمعی و وسیله دوام دواندن آنها توسط موترهای تیز تفنگ که با آنها و نسل آیندهشان تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی عبارت از ساحه است که حداقل 1000 هکتار درخت ها باشه طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت همه مردم برای تفریح و میله های با پارک ها می رود و وظیفه ما ایست که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که به جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا، این هم مسئولیت ما است. بیاییم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین را آب پوشیده است که سرچشمه حیات انسان است. انسان ها، حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود به آب ضرورت دارند که همه موجودات زندگی به آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارد. خاکی مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود، اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود و برای تولید مجدد باید او را دوباره درست کنیم. بنابراین خاک عبارت از ماده ارزشمندی است که انسان می تواند در آن کشت کنه، محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع میایم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره. همه برای مثلا دوام حیات خود و به خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا را باید آلوده نسازیم. هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا و محیط را پاک نگهداری کنیم، چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج می دهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کربن دی اکساید، دود و اشیای مضر در هوا پراگنده نشود. این هم می بینید که از ارزش های آب در کشور ما، این هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما می توانیم از استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر مخصوصی تعریف کنیم، میگیم برق حرارتی از سوختاندن از زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1358 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه‌های برق حرارتی مزار شریف. بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقع دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای 3 توربین از گاز طبیعی میباشد و امکان زیاد آن تا 48000 کیلووات نیز میباشد. دستگاه برق حرارتی ولایت‌های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات. دستگاه برق حرارتی شهر هرات 12000 کیلومتر ظرفیت دارد، علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ استفاده می شود. دستگاه برق حرارتی کابل. این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کتل خیرخانه مینم موقع دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین میکنه. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هودخیل موقع داره. ظرفیت آن 43.6000 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ‌ها تخریب دیده است. پس ممکن دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43.6000 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ‌ها تخریب شده است. بازه بعدی زغال سنگ و معادن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتاً ارزان های زحمیتی باشد. زغال سنگ میتونید در خود دره سوب از لحاظ خصوصیت به تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را داره است. یک زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع از زغال سنگ در ولایت سمنگان به شمار میره که ذخیره های آن به 74 میلیون تن میرسن. معدن زغال سنگ آشپشته. این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع می باشد که ذخیره های زغال سنگ آن در حدود 500 هزار تن تخمین شده است. از زغال سنگ این معدن برای دوائر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات. این معدن در 110 کیلومتری شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ موقع داره که تولید سالانه آن 40,000 تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این زغال سنگ شاروالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز. خود نفت که هست مایست که قابل احتراقه و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاهای عمیق حفر میکنن و پایپلاین های ضخیمی داخل چاه نفت میکنن و همچنان میتونیم بگیم رنگ نفت خام سیاه هست. ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر میگیرن. از مشتقات فرعیان در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعضی مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می شود. گاز. ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بزرگ یکی از معدن های گاز هسته که می توانیم بگیم خود معدن گاز خواجه بزرگ به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبقان واقع دارد. مجموع ذخایر آن 46.8 میلیارد متر مکعب گاز و تاکنون 44 میلیارد متر مکعب و گاز آن استخراج گردیده است. معدن گاز یتیمتا. این معدن در 18 کیلومتری شرق شهر شبقان وجود دارد. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب باشد. معدن گاز جرقون. این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبقان وجود دارد. گاز آن از نوع ترش بده، ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 562 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج میگرده. معدن گاز خواجه بولان. معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرغان موقع دارد. ذخیره های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تثبیت شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می باشد. انتقال گاز در مزار شیر به منظور به کار انداختن فابریکه کود برق مزار شیر که سالانه 105 هزار تن کود یورو یا تولیدات دارد و همچنان برای به کار انداختن فابریکه برق مزار شیر که ظرفیت تولیدی آن 36 هزار کیلووات ساعت برق می باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و فز و گرم کردن منازل تا ساختن مرکبات کیمیاوی نیز از آن استفاده می شود من برخی به تولید انرژی برق میباشم. حوزه های نفت نفخیز کشور یکان ذخیره تصویر شده نفت در ولایت هرات جوزجان میباشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را در شمال افغانستان چرا دریافت نمیده هست؟ دارای نفت را در کجا در شمال افغانستان تصویر نمیده هست؟ عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظمان امکان پذیر نگردیده است. معدن نفت انگور این معدن در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن می باشد. معدن نفت آقا دریا این معدن در 10 کیلومتری جنوب شرق سرپل واقع دارد. قابل بهره برداری آن به بیش از 4 میلیون تن میرسه. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتری جنوب شرق سرپل واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 6.381 میلیون تن نفت هم داشت. معدن نفت زمردسای در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام میباشد. بحث بعدی بحث فلزات هست. آهن میتونم بگیم که خود معدن آهن حاجیگک که در 45 کیلومتری جنوب شرق بامیان واقع دارد ذخایر آن به 1.8 میلیارد تن بالغ میگردد و فیصدی آن 63.5 فیصد باشد. ما ذخایر زیاد از آهن داریم مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قویان، هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در ولایت در 10 ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسی بین پروان، کندهار، فرا را در بر میگیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های زحمیت باشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل واقع دارد. ذخایر تخمینی آن در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1 فیصد محاسب شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادغیس، فرا، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، قربان، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکش وجود دارد. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 11 گرم باشد. نقره ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو هرات، منطقه بیبی جوهر و خاکریز کندهار وجود دارد. معدن صلب و جد صلب و جد بیبی جوهر کندهار را میتوان یک از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21100 تن جز و 5500 تن صبح محاسبه کرد. معدن سنگ کروم موجود بودن سنگ کروم در خوز، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار میباشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چندی به 40,000 تن پیشبینی نمودن به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره برداری صورت نمیگیرد. و میریم سر بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آن باشد. فلزها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تکنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک ها استفاده می نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تکنیکی استفاده می شود. ساختن ظرف ها، تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تکنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می نمند. کشورهایی که آهن ندارند وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
بله شنونده های عزیز صنف 11 هم در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت ها و فابریکه ها کمک کرده و حال با هم به درس جغرافیای صنف 12 گوش می‌دهیم. امروز نوبت 3 جلسه جغرافیای صنف 12 است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه 3 در ساعت درسی بعدی نشر می‌شود و امروز به جلسه 5 می‌پردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبان‌ها و محل تکلم آن را مطالعه می‌کنیم. در این بخش به زبان‌های پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس می‌خوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبان‌ها کجاست و در جهان به ویژه نظام بین‌الملل از چه جایگاهی برخوردارند. شرح بیشتر آن در درس استاد.
ما بحث سر زبان‌ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم یه سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی‌ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی‌ها زبان فرانسوی رایج شد. و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست، تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده 6 قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده 3 میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی به قیده هست. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می رسد و مصور می شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلابه مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده زبان رسمی کشور اندونزیایی می باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبانهای اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان همچنین چک ها، سلواک ها، فولندی ها، سربی ها و غیره با آنچه تکلم میکنن. زبان اهالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلواک ها دارن و زبان های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را. اگر تصویر که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میگه و سلاویک تخصیم میشه مانند لیتونی، لیتوانی، فرسیس قدی. شما تصویر میتونه خودتان مرور کنه. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است. در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلدش میباشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی، هندی قدیم می‌باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشون می‌باشد. از زبان هندی و اردو میتونه بگیم که در کل اصطلاح اردو خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای عسکر و قرارگاه قشون میده.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار